أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأذل سبيلا. بعد از اینکه شبهات منکران وحی نبوت را ذکر فرمود و پاسخ داد، بر اساس همه اون بینش توحیدی وجود مبارک پیامبر علیه و علی آله آلاه و تهدی و سنا با خدای خود مراجعات کرد، عرض کرد یا رب این قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. این گزارش نیست، این استغاثه و درخواست است تا نصرت الهی نازل بشود. در جریان مهجور بودن چهار وجه برای هجر به هجر و هجرت در قرآن کریم مطرح است. یکی به معنای هجران است که در سوره مبارکه مؤمنون آیه 67 این صورت گذشت: مستکبرین بهی سامرن تهجرون. تهجرون یعنی شما هزیان میگویید. هزیان گفتن اونها به این است که در باره قرآن سخن باطلی داشتند، می گفتن این معاذ الله سحر است یا شعبده است یا کهانت است یا شعر است و مانند آن. نه اینکه قرآن هزیان است، اینها هزیان می گفتن. تهجر و تهجرون یعنی شما هزیان می گویید. شما که می گویید قرآن سحر است، شعبده است، کهانت است و مانند آن، به قرآن اهانت می کنید، شما هزیان می گویید. و در اون قصه که گفته شد و از الله این رجل لیهجر، یعنی او هزیان می گوید. خب نه، قرآن هزیان است. اگر سید الاستاد رضوان علیه تهجرون را در سوره مؤمنون به معنای هزیان گرفتند و مهجور را در سوره فرقان ران مطروح گرفتن، بعد فرمودن مهجور به معنای هزیان ضعیف است، برای اینکه هجر یعنی هزیان گفت، اما مهجور یعنی مطروح. پس ممکن است کسی تهجرونه سوره مؤمنون را به معنای هزیان بداند ولی مهجور سوره فرقان برای مطروح، چون که ایشون این معنا کرده. اما اونهایی که فروغ اللغه نوشتن به درباره لغات قرآن موارد را استقصا کردن، گفتن به این که حجر به معنای هزیان آمده، وقتی تهجرون سوره مؤمنون به معنای هزیان باشد، به معنای سب باشد، قهرن قرآن می شود مسبوب. لذا مهجور سوره فرقان را به معنای مسبوب یعنی متعلق سب، یعنی فوش داده شده، دشنام داده شده معنا کرده. لذا می شود که مشترک باشد بین تهجرونه و محجور، هر دو معنای سب و هزیان و امثال ذلک است. پس این قول ضعیف نیست که ایشون فرمودن مهجور را به معنای هزیان معنا کردن ضعیف است، ولی قول خود ایشون راه دارد که کسی تهجرونه را به معنای هزیان بگیرد و مهجور را معنی مطلوب، زیرا تهجرونه یعنی شما در شهر نشینی ها حرف های هزیان و باطل میزنید، میگید قرآن سحر است، میگه قرآن معاذالله شرک است. مطلب دوم هجده به معنای ترک است. خدای سبحان به پیامبرش فرمود اینها را ترک بکن، اما وهجرهم هجرا جمیلا، نه اینکه اینها را رها بکنی دیگه کاری به هدایت اینها نداشته باشی، اینها را ترک جمیل بکن، مشکلات اینها را تحمل بکن، سوء ادب اینها را تحمل بکن، ولی تبلیغ و هدایت و ارشاد اینها را رها نکن. این میشه هجد جمیل که عالمان دین در مسائل روزگار باید دارای هجد جمیل باشند، چه اینکه موظفن دارای صبر جمیل باشند. قسم سوم معنای مهاجرت است که الذین یهاجرونه، مهاجرون در برابر انصار، این ویژه کم استعمال نشده در قرآن. چهارم به معنای تحویل است با ترک آمیخته، نظیر بهجروهن فی المضاجع، حالا یا مضجعتون را تغییر بدید یا نه در همون مرجع واحد صورتتون را برگردانی، که هجل در مزاجر به هر دو معنی بر هر دو معنی قابل تطبیق است. پس این معانی چارگانه است که در قرآن کریم در باره لغت هجل به کار رفته، ولی عمده در جریان مهجورن اون چه که به ذهن میرسد در سوره مایک فرقان همه اون مسبوبن و امثال ذلک است، برای اینکه در این سوره مبارک قرآن در مکه نازل شد، مردم مکه دو قسمت بودند، یک اقلیت یک اکثریت. اقلیت همون گروه اندکی بودند که ایمان آوردند، اونا که ایمان آوردند قرآن را در کمال حرمت حفظ میکردند، قرائت میکردند، در شب روز تلاوت میکردند و مانند آن. صنادید قریش و پیروان اونها که اکثریت را تشکیل میدادن نسبت به قرآن اهانت میکردن، میگفتن این سحر است، شعبده است، کهانت است و مانند اون. اونا قرآن را سب میکردن. پس بنابراین اگر هجر به معنای سب صحیح است، مهجور به معنای مسبوب هم صحیح است، چه اینکه متصدیان فروغ اللغه بیان کرد. به وجود مبارک حضرت با خدای سبحان در این مطلب در میگردن که اینها نسبت به قرآن اهانت را روا داشتن، نه اینکه اینها قرآن را ترک کردن. یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجور. البته تطبیق دیگه این درست است، اینا قرآن ناطقن، اینها را مهجور قرار دادن به همه معانی، برای اینکه اینا همتای قرآن کریم هستند و از یکدیگر جدا نمیشوند، منتها اینا قرآن ناطقن، اون این قرآن که در خدمتش هستیم قرآن صامت، و همونطوری که اینها قرآن ناطق را مان صامت را مهجور کردن، قرآن ناطق را مهجور کردن دیگه. هم مطلوب هست هم مسبوب، مثل دست اهلیل هم اهانت های فراوانی کردن دیگر. خب و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، نه اینکه او را ترک کردن، او را اصلا مهجور اتخاذ کردن. بعد فرمود و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین، در دنیا که دار ابتلاس اون کسی که انسان را آفرید سوگند یاد کرد که انسان تا زنده است در کلاس آزمون و بلواست. لقد خلق الانسان فی کبد، کبد یعنی رنج و درد، در قبال کبد که این عضو گوارشی است. انسان در مکابده و رنج خلق شده است. خب اون که انسان را خلق کرد با نام قسم سوگند یاد کرد که من قسم یاد میکنم که انسان در رنج است. رنج انبیا و اولیای الهی علیه السلام به همون اعدای مکتبی است، رنج دیگران به صورت دیگر است. فرمود و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین. از این جریان در سوره مبارکه انعام آیه 112 مبسوطا گذشت. در اون آیه 112 سوره انعام این چنین بود و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوهی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربک ما فعلوه فذرهم ما یفترون. همون اگر خدای سبحان میخواست جلوی اینها رو میگرفت، ولی برای آزمون رهبر اسلامی و امتی مسلمان با اینها دشمن قرار دادیم. ببین اینا تا چند اندازه حاضرن برای دینشون که ما سرمایه گذاری کنن. این اصل کار. منتها انبیاء علیه السلام در دعاهاشون مسبوق به اذن الهی هم یک اذن هایی که خدای سبحان به انبیاء میدهد برابر سعه و زیغ قلمرو وحی نبوت این هاست. دو، اون که رحمت للعالمین است اذن نفرین به او داده نمیشود. سه، اون که رحمت للعالمین نیست نظیر وجود مبارک نوح اذن نفرین به اونها داده می شود. چهار، اگر وجود مبارک نوح عرض کرد بلا تذر علال عرض من الکافرین دیارا برای که انهم لن یردو الا فاجرا و کفارا، در سوره نوح هست. ظاهرا در سوره مبارک هود گذشت که خدای سبحان فرود ما به نوح اعلام کردیم که لا تبتئس، از این به بعد اینا دیگه کسی مسلمان نخواهد شد و جز کافر فرزندی را به دنیا نمی آورد. با این اعلام قبلی که خدا در سوره هود به وجود مبارکه نوح فرمود، نوح عرض کرد که رب لا تذر على الارض الكافرين ديارا، چرا؟ برای خودت فرمودی انهم لم یلدوا الا فاجرا کفارا. پس اذنها مختلف است، برای اینکه انبیا فضلنا بعضهم على بعض است، فضلنا بعض النبیین على بعض است، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض است و مانند. در این قسمت فرمود و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین. اما هدایت مال خدای سبحان است، چه به معنای هدایت ابتدایی چه به معنای هدایت پاداشی. نصرت هم که خدای سبحان مسیر است و اگر کسی را یاری کرد دیگری توان مخزون کردن او را ندارد. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین. در هدایت ابتدایی خدا کافی است چون هدن للناس است. در هدایت پاداشی هم فرمود من یؤمن بالله یهد قلبه و فرمود ان تهتدوا ان تطیعوه تهتدوا، که این دو تا آیه اخیر ناظر به هدایت پاداشی است. اون آیه اول که هدن للناس از هدایت ابتدایی است، هم در هدایت ابتدایی خدا کافی است هم در هدایت پاداشی. در نصرت و یاری رسوندن هم خدا کافی است. او اگر بخواهد کسی را یاری کند کی میتواند به خذلان او اقدام بکند؟ خب مطلب دیگری که کفار داشتن این مطلب را در قبال مطالب و اشکالات و شبهات دیگر نقل می‌کند و در جواب جنبندی نهایی دارد. تا کنون خب البته دیگه حالیه بلغیرن دیگه بلغیرن دیگه بل اینها بلغیرن یعنی ذات اقدس اله اینها را حاضی قرار داد، میزان قرار داد، لسان صدق قرار داد. خب در آیات قبلی مثل آیات 5، آیات 7، آیه 8 و اینها شبهات اینها نقل شده است. در همین سوره مبارکه فرقان آیه 5 این بود، آیه 4 این بود، وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم اخرون. این یک. در آیه 5 قالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره واسيلا. این دو. در آیه 6 و 7 و 8 قالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق او یلغا الیه کنز. این شبهات را از طرف اینها ذکر کرد. بعد تاود انظر کیفه ضربوا لك الامثال فضلوا. تک تک اینها را پاسخ داد که قل انزله الذی یعلم السر فی السماوات. در آیه 6 پاسخ داد که این افک نیست، دست بافت دیگران نیست، جعل و وضع و کذب نیست، وحی الهی است. اون که عالم اسرار خلقت است او نازل کرده است و اگر فردی دارید مثل این بیارید. اون شبهات را با این سبب پاسخ داده. بعد رسیدن به شبهات دیگر که اونها را هم پاسخ دادن. الان میرسن به این شبهه که در آیه 32 همین سوره فرقان مطرح است. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. اینا اولا در اصل وحی بودن قرآن اشکال کردن. بعد گفتن بر فرضی که این وحی باشد خب چرا دفعتا واحده نمی آید؟ خب مگر خدای سبحان، خدایی که شما مدعی هستی، صاحب کتاب است، احتیاج فکر و تأمل و مطالعه است. خب یک کتاب را دفعتا واحده نازل کنند. این معلوم میشه شما هر وقت فکر کردید، با دوستان تو مشورت کردید، با یه عده مذاکره کردید، یه آیه معاذالله جعل بکنید. خب اگر حرف خداست، خدا که نیازی و مطالعه و تبر و تأمل ندارد، دفعتا یه کتابی نازل بکنند. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. در این نزل علیه القرآن چند نکته هست که جداگانه باید مطرح بشه. یکی این که بین انزال و تنزیل معمولا فرق می‌گذاشتند، مخصوصا در کتاب شریف المیزان. انزال اون فرود آوردن دفعی است، تنزیل اون فرود آوردن تدریجی است. اگر تنزیل به معنای تدریج است، انزال به معنای دفعی است، عده‌ای با همین آیه نقض کردن، گفتن خیر، گاهی تنزیل به معنای دفعی است، چه اینکه انزال ممکن است معنی تدریجی باشه. انزال به معنای تدریج فرود آمدن تدریجی باشه، شواهدی برش اقامه کردن. اما تنزیل به معنای فرود آوردن دفعی باشد، به همین آیه استشهاد کردن. گفتن خدا در قرآن فرمود لولا نزل علیه القرآن جملتا واحدتا. اگر تنزیل به معنای تفریق و تدریج باشد، دیگه تدریج با جملتا واحده هم آهنگ نیست. مثل اینکه گفته بشود چرا این قرآن دفعتن واحدتن متفرق نشد؟ خب اگه دفعه واحده است یه جاور تفرق رو ندارد کرد. بله، ولی قرآن کریم به افصح وجه بیان میکنه، نه اینکه هر حرفی را چه مطابق با فصاحت و بلاغت باشد چه نباشد این قرآن بیان کند. آنچه که اینها بیان کند چه حرف کافر، چه حرف منافق، چه حرف جن، چه حرف انس، این نقل به احسن وجه است ولو منقول امر باطلی باشد. اونها حرف باطل زدن ولی این حرف باطل را به احسن وجه نقل میکنند که این قول قول فصیحانه و بلیغانه است. مثل یه انسان خطاط ماهر خوشخط اگر بخواهد حرف زشت دیگری را هم نقل بنویسد با خط خوب بنویسد. این کتاب کتاب فصیح و بلیغ است. حرف دیگران را ولو باطل هم باشد، شرک هم باشد، زشت هم باشد، این به احسن وجه نقل میکند که با قواعد هماهنگ باشد. خب فرمود لولا نزل علیه القرآن جملتن واحدتن. اونها که میگفتند انزال به معنای فرود آوردن دفعی است و تنزیل به معنای فرود آوردن تدریجی است، وقتی به این آیه میرسن میگن اینجا تنزیل به معنای انزال است. چرا؟ برای که جملتن واحدتن با انزال معنی دفعی هماهنگ است. پس انزال معنای خودش داره یعنی دفعی، تنزیل معنای خودش داره یعنی تدریجی، ولی گاهی احدهما به معنای دیگری استعمال میشود مثل همین آیه که تنزیل معنی انزال است. نقل سیدن استاد این است که نخیر، تنزیل به معنای تدریج هست، اینجا معنای دفعی نیست. منتها تنزیل که به معنای تدریج هست با خود قرآن هماهنگ است. یه وقتی خدای سبحان کتاب نازل میکند نظیر اون چی که به موسی کریم الله داد، این کتاب است، کلام نیست، ولی نسبت به وجود این بارج پیغمبر کلام است نه کتاب. وقتی جمع کردن میشه کتاب. بیان ثابت است که جبرئیل سلام الله علیه که می آمد این چیز نبود که برای پیامبر کتاب بیاورد، برای پیامبر کلام می آورد. کلمه کلمه از طرف خدای سبحان این کلمات را، این صحبت را، این آیات را قرائت میکرد، وجود بارک پیامبر هم با گوش مبارکشون میشنیدن. خب پس اصل وحی الهی بسید کلام است. یک، کلام الا ولاب و تدریجی است. دو، منتهای وقت است که یک کسی یک ساعت سخنرانی میکنه این تنزیل است جملتن واحده. یه وقتی دو تا جمله رو الان میگه، دو تا جمله رو دو روز دیگه میگه، دو تا جمله رو سه روز دیگه میگه، این تنزیل است متفرقن و نجومن. قرآن از همین قبیل است که چند تا آیه امروز، چند تا آیه روز دیگه، چند تا آیه روز دیگه. تنزیل بود یعنی کلام بود، تکلم بود، چون تدریجی است. این تدریج نظیر سخنرانی یک ساعته نبود که یک ساعت یا یک روز کل این قرآن را جبرئیل سلام الله علیه بخواند و حضرت بشنود، بلکه دو تا آیه امروز، دو تا آیه روز دیگه، دو تا آیه روز دیگه و هاکذا. حرف اونها این بود که شما که کلام دارید نه کتاب، مثل موسی کریم نیست که کتاب بیارید که الله باشد که مهمانی چهل شبه شما نتیجهش دریافت تورات باشد. بو خدا به او کتاب داد، به او تورات داد، این الله همه چی درش نوشته بود و آورد. اما به شما کلام داد، این کلام یه امر تدریجی است، اول مقتداست، دوم خبر است، سوم متعلقات است و هکذا. این تدریج یه وقت است که دفعی است، یه وقت است که نه تدریجی است. چون کلام است حتما تنزیل است نه انزال. چون نجوما در طی 23 سال نازل شده است جملتا واحده نیست. این خلاصه نظر فعل استاد است که تا حدودی قابل پذیرش. دیگه این چه نیست که ما تنزیل را معنی انزال بگیریم. فرمایش ایشون این است که اونها که کتاب موسی کریم را نپذیرفته بودند که این کتاب است و از طرف خدا آمده، اینها منکر وحی نبوت بودند، چون که منکر معادم بودند. این تو نو که جریان کتاب موسی را عنوان الله قبول کرده باشند، بعد بگن به این که همونطوری که موسی کریم الله یابود شما هم الله بیادید. اگر این اشکال از طرف یهودی ها بود ممکن بود این توجیه روا باشد، ولی این سوره در مکه نازل شد، اونجا یهودی ها کمتر حضور داشتن، حضور رسمی مال مشرکان بود که اصلا با وحی نبوت هماهنگ نبودن. نه، اون که اونجا هم باز ممکن است، اونجا هم ممکن است که دفعتا همه یک جا نازل شده باشد. خب بر محکم است، اما ثم فصلت، اونجا که احکم است اونجا عربی حکیم است، اینجا که فصلت عربی مبین است. در آغاز سوره مبارکه زخرف دارد که انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون و انه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم. اونجا که علی حکیم است احکمت آیات هست، اینجا که عربی مبین است ثم فصلت است. از علی حکیم تا عربی مبین، از عربی مبین تا علی حکیم همش قرآنه و این حبل متین است که آویخته شده نه انداخته شده. بر تقدیر این جمله واحدا میتوند این باشد که قرآن که کلام خداست به شما ادعا دارید به خدا نیازمند مطالعه و تأمل نیست، چرا پراکنده نازل میشود؟ چرا دفعتا نازل میشود؟ او که محتاج به مطالعه نیست. یک، بعد هم خلاصه هم حرفتون رو اول آخر رو بگید و میخوام چی میخواد بگید. شما در یه ماه صبر بکنید دو تا آیه میارید، دو ماه صبر بکنید دو آیه میارید، ما بالاخره نفهمیدیم چی شما چی میخواد بگید. خلاصه حرفتون کتاب قانونتون رو بیارید میام چی میخوام بگید. این خلاصه شبهه و نقد مشتکا. پاسخی که میدهد میفرماید به این که ما برای پیامبر برای تعلیم و تزکیه آمده است. ما یک کلاس درس داریم، یک مدیریت اجتماعی و تدبیر جامعه. اگر یک طبیبی به تعبیر سیدر استاد بزمان دارید بخواهد کلاس درس داشته باشد، این درس های خود را که کتاب طب است ممکن است در یک ساعت یا کمتر و بیشتر به شاگردانش القا بکند که فرون بیماری داروش اینه، فرون بیماری داروش اینه، فرون بیماری داروش اینه و هاست. اما اگر یه طبیبی خواست بیمار را معالجه کند، او لحظه به لحظه روز به روز دارو میدهد، دستور میدهد که عمل بشود. تو سوره مبارک آل عمران بحث مبسوطاً گذشت که وجود مبارک رسول گرامی که فرمود ها کزا یهدی کن به این سنن اوست، راش این بود. چند تا آیه نازل می شود، حضرت مردم رو جمع می شود در مسجد از صلات و جامعه تن برای اینها آیه نمی تلابه یهد علیهم آیاته و کزا بشه کتاب فرست دادیم به تبین للناس ما نزل الیهم، برای تفسیر می کرد، توجیه می کرد، تشریح می کرد. بعد با هم وارد صحنه جامعه می شدن، عمل می شد. بعد با هم وارد مسجد می شدن، حضرت می گفت که این آیه را که دستور آمد رو شما را که عمل کردید، تو اونجا موضع قوت بود، تو اونجا موضع ضعف بود، تو اونجا را اصلا یاد می رفت، تو اونجا را اصلا عمل نکردید. اینو تو مسجد دوباره وارد صحنه جامعه می شدن، هم یا در غزوه یا در غیر غزوه، یا تو مسائل سیاسی یا مسائل اقتصادی با هم وارد جامعه می شدن، اون تسلیح ها رو رد می کردن. بار چهارم، بار چهارم یعنی بار چهارم، یک مربی این کار رو با هم میبادن مسجد میفهمد این چهار نقطه که ما گفتیم اون نقطه قوت محفوظ بود، اون نقاط ضعف برطرف شد، اون نقاطی که کمرنگ بود پررنگ شد، حالا یه آیه دیگر شروع کنیم. یه همچه مدیر و مدبری باید به تدریج حرف بزنن. این که نمیخواد درس بگه که اگر طبیب باشه بعد دوره چند ساله دارد یا یک ساله دارد یا دو ساله دارد درس طب را به شاگردانش میده، اما اگر معالج باشد باید لحظه‌ای باشه، موردی باشه، روزانه باشه، عمل بکنه و نتیجه بگیره. او طبیب و دوارون به ده بهی. شما هر اندازه که نسبت به این احتیاج دارید و بقیه رو بیارد که شما فرصت مطابق و عمل ندارید برای چی؟ مضافاً به این که این سوره بخشا در مکه نازل شد. در مکه اونایی که مسلمان بودن که تهی‌دست بودن، اونایی که توانگر بودن که کافر و مشرک بودن. خب آیات زکات برای کی نازل بشه؟ شما توقع دارید آیات خمس نازل بشه، آیات زکات نازل بشه، آیات صدقات نازل بشه؟ اونی که صدقه بگیره که مال نداره، اونی که صدقه بدهه که کفر داره. بنابراین یه وقتی کتاب علمیست میخواد تدریس بشه، بعد اون جمله واحده لازمه. اما یه وقتی نسخه است، نسخه یا نسخه، این حتما باید به تدریج باشه. نمود ما این کار کردیم به نسخه به طبیه فاقه کرد تا تو را، مکتب را، جامعه را، نظام را لحظه به لحظه تصویح بکنی. این چه حرفیست اونا میزنن؟ اینا اگر شبه دارن باید بدونن که ما این کار کردیم، تزالکه ما تدریج کردیم لنسحب به طبیهی فعاده کرد. تو طبیب معالجی، نه معلم طب. لنسحب به طبیهی فعاده کرد. بعد هم ما نمیگذاریم که فاصله زیاد بشه، ما ترتیب داریم، حفظ میکنیم. قبل از اینکه گذشته از یادتون بره آینده رو به گذشته مرتبط میکنیم. این چه نیست که ما یه مدتی یه بخش از آیات نازل بکنیم وقتی از یادتون رفته آیات دیگری که ترتیب نشد. ما موالات حفظ میکنیم، مقطع حفظ میکنیم، زمان و زمین رو حفظ میکنیم تا جامعه با مکتب واحد منسجم بشود و متحد حرکت کند. بعدش هم کتاب دیگه، بعدش هم دیگه همین دیگه. این نسخه ایست اول و هر وقتی همیشه در اختیار هم است. هر وقتی در جامعه اسلامی، این جامعه چند میلیونی محل ابتدای همه است. اون روز جامعه‌ای که کل مدینه در حدود 2-3 هزار نفر جمعیت داشت، وقتی که بعدها میلیونی شد، یکی به زکات محتاجه، یکی به صلات محتاجه، یکی به جهاد محتاجه، یکی به صوم محتاجه، نسخه همه هست. اون روزی که یه جمعیت اندکی بودن، بعد دیم نسخه کم بخواست. وقتی که جمعیت زیاد شدن، مسلمان‌ها زیاد شدن، این 114 سوره 114 نسخه است مال جمعی ملل. فرمود و کذا نثبت بهی فؤادک. اما طوری نیست که گذشته از آینده گسیخته باشد. و رتبناه ترتیلا، موالات را حفظ میکنیم، سبق الوق را حفظ میکنیم، سابق را ماضی و قابل را حفظ میکنیم. فرمود تا کنون چند شبه ناکرده؟ ما به بهترین وجه پاسخ دادیم. ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق یک و احسن تفسیرا دو. شما در آیه 5 این شبهه را مطرح کردید، گفتید که ان هاذا الا افک افتراه و اعانه علیه قوم آخرون. در آیه 4 گفتید، در آیه 5 گفتید اساطیر اولین است، در آیه 6 ما گفتیم این وحی الهی است، نشانش این است که شما توان اون رو ندارید مثل این دیارید. قل انزله الذی یعلم سر السماوات و الارض انه کان غفورا رحیما. گفتید چرا این تو قطعان میخوره چه تو بازار راه میره. ما در جواب گفتیم اون از اون جهت که قضا میخوره، از اون جهت که بازار میره که پیغمبر نیست، وحی نمیگیره. از اون جهت که دارا روح ملکوتی هست وحی میگیره. و از اون جهت که قضا میخوره و تو بازار راه میره، برای شما او رو ببینید، او شما رو ببینه، اسوه شما باشه، با شما حرف بزنه، احتجاج بکنه، جواب شما رو بده. پس هر شبهه ای که این آوردن، ما حق را آوردیم یک، به زیباترین وجه پاسخ دادیم دو، الا جئنا بالحق و احسن تفسیرا. بله مال او هست، ولی نظیر همه خطاب ها که ظاهرش متوجه پیامبر صلی الله علیه و سلم است، ولی یا از باب ایاک اعنی وسن ایا جار است که در بعض روایات آمده، مثل لن اشتک در یهبتن عمد که به مانندو، یا نه شامل او به دیگران میشن مثل همین آیه خود وجود مبارک حضرت لولا ثبتنا که لقد کت ترکنو. اینها ثابتن اما تست تثبیت الهی دیگر. اینا همونطوری که انک میتون و انهم میتون، هر چه دارن به عنایت الهی دارن دیگر. و بود کذالک که ثبتنا که لولا ثبتنا که لقد کت ترکنو الیهم شیئا غیظا. اگر فیض الهی نبود، تثبیت الهی نبود، توفیق الهی نبود، شما این تو برکات رو نداشتید. خب ولای نه، این حکم که اونا با شخص پیامبر کار نداشتن که با دین کار داشتن. پیامبر و امت اسلامی هر دو باید دفاع بکنن و همه هم دفاع میکردن. اینا مستقیماً با دین کار داشتن، قهرن اون که آسیب میدید پیامبر صلی الله علیه و سلم بود به امت. اینا با شخص پیامبر که درگیر نبودن، با مکتب درگیر بودن و همه باید پاسخ بدن. خدای سبحان هم این مکتب را تدریجا نازل کرد، هم پیامبر را تثبیت کرد، هم امت را تثبیت کرد. ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق و احسن تفسیرا. اونا هم میگفتن به این که این افکاس اعانه علیه قوم آخرون، تنها پیامبر را محور اعتراض قرار نده بودن. گفتن یه دور افراد هم دور جمع شدن که به باطل دامن میزنن، که و اعانه علیه قوم آخرون. قرآن آمده هم پیامبر را تأثیر کرده، هم مؤمنان رو اعتراض حضرت را. فرمود ولا یأتونک بمثل، یعنی به وصف، الا جئناک بالحق و احسن تفسیرا. اولی مفسر ما خودمان، یعنی کشف میکنیم. اونا درباره شما هر شبهی داشتن، ما اون شبه را نقل میکنیم، میگیم این که نبوت او از اون جهتی که بشر است نیست، از اون جهتی که بشر است مثل شماست. درست از حکم الامثال فی ما یجوز فی ما لا یجوز واحد، اما چرا مغالطه می کنید؟ او از جنبه بشری مثل شماست، حکم الامثال هم واحد است. شما قضا می خورید، او هم قضا می کند. شما در بازار راه می روید، او هم در بازار راه می روید. اما الا انه یوها الیه که امثال نیست، از اون جهت که شما مثل او نیستید، از اون جهت او مثل شما نیست. بنابراین اگر حکم الامثال باشد، بله بدن او با بدن شماست، اکل طعام و مشی در اسباب است. اگر از روح باشد، این شبیه انبیای دیگر است، انبیا شبیه دیگرند، یوها الیهم کنه و کذا و کذا. پس این تحلیل را قرآن ارائه می کند. اونها باطل گفتن، قرآن حق میگوید. اونها روشن و شفاف سخن نگفتن، ما به هم حرف زدن، قرآن تفسیر کرد، فسره یعنی روشن کرد، شفاف کرد. اینا که بهیمه هستن مبهم گویند، اگر قرآن درباره یک دارد که این هم الا کل انعام بل هم ازل، انعام را بهیمه گفتن برای اینکه حرفها اینا مبهم است، معلوم نیست دارن چی میگن. اینا هم که معلوم نیست چی میگن، حرفهاشون مبهم دیگه. اگر این هم الا کل انعام، حرفهای این هم حرفهای بهیمه است، حرفهای مبهم است، بالاخره اینا نمیدونن دارن چی میگن. گاهی اعتراض میکنن که چرا در قضا میخوری یا بازار راه میری. خب این که اعتراض ندارد، اگر او پیغمبرشته بود این شما رو نمیدیدی، نمیتونستی به او حرف بزنی. بعد فرمود این گروه که از آیه 4 و 5 شروع شده تا الان چندین بهانه و شبهه مطرح کردم، اینا یحشرون علی وجوهه، در قیامت هم از المجرمون ناکسو روسهم هستن. اینها سر به زیرن، مثل حیوانات محشور میشوند، چون همت اینها هم اون مسائل طبیعی و مادی است. تو بحثای قبلا داشتیم که بزرگان اهل حکمت گفتن که هیچ درختی در مدت عمر ترقی نمی کند، درخت مستحیل ترقی بکند، برای اینکه اونی که بالا آمده که فروعات و شاخه اوست، اونی که دهن اوست، سر اوست، مغز اوست، تو لجنه. درخت اهل ترقی نیست. خیلی ها درختی زندگی میکنن، یعنی برج ساخته ترقی کرده، اما این فروعات زندگی اوست، اما دلش پیش گله. خب یه همچه آدمی که سر به گله که ترقی نمی کند. اگر درخت همواره دهنش، مغزش، سرش، ریشش و عمقش تو گله و اینی که بالا آمده فرع اوست، انسانی این چنین زندگی بکند، این نام بالفعل و حیوان بالقوه، چه رسد به انسانیت. این هنوز حیوان نشده، برای اینکه نه عاطفه دارد، نه فرزندی و پدری و مادری دارد، نه عاطفه غلی و فقیر دارد. اگر یه مقداری تو خیرات و تو عواطف و اینا عرض کرده، میشه حیوان بالفعل و انسان بالقوه. انسان رو که هم مرز فرشته باشه، انسان چیزی دیگه است. اما اینا در قیامت هم سر به زیر هم. حیوان سر به زیر است. تو بحث‌های شهادت گذشت میگیم که اعضا و جواره شهادت میدن، این دو سنخ شهادت است. یه شهادت قومی است که خب وقتی که از اعضا و جواره سال بکنن لیمه شهد تو معلینا قال امتعن الله و زیلزی امتقه کلشه، این شهادت قولی است. یه شهادت عملی، عملی یعنی عملی، اونجا که شهد و علا انفسهم اندهم کانو کافرین، اون شهد و علا انفسهم اندهم کانو کافرین، این شهادت حرف نیست، با صدر و ساقشه. حالا اگر یه انسان درنده ظالمی به صورت گرد در آمده، این شهادت دیگه لازم صرف بزنه. که شما اگر یه گرگی تو باغ وحش دیدید، این شهادت میدهد به اینکه درنده است دیگر، لازم صرف بزنه. که خب اگر به صورت گرگ در آمده، این شهادت دیگه، این شهید و علا انفسهم انهم کانوا کافرین است. این هم مرحوم شعر طوسی رضوان الله از ما نقل کرده، هم جناب زمخشری در کشاف از اونها نقل کرده، در زیل و فتحت السماء و فتحتون افواجا، در زیل این آیه فرمود دیدی به صورت حیوانات در میان دیگر. خب این که به صورت حیوان در آمد، دیگه لازم نیست که از او استنتاج بکنن که چرا این کار کردی، او انکار بکند و دست شهادت رو دیگه، این همش در شهادت میده که درنده است. یا اگر به صورت مور در آمده، همه هویتو در شهادت میده که موجود حریصیه. پس این که فرمود نگم بکنی میبینی مجرمونه ناو کسو روسه هم سر بزیرن، نه خجلن. بعد خب یه ده خجلن به صورت انسان در آمدن، دو خجلن. اما اونا که به صورت حیوان فتعتون افواجا، به صورت حیوان در آمدن، این دیگه چیه؟ این ناو کسو روسه همه دیگه، این دیگه شهادتش با تمام وجوده. اگر به صورت مور در آمده، یا به صورت گرگ در آمده، یا به صورت موش در آمده، این با تمام هویت شهادت میداد که فرونکاره بود. الذین یحشرون علی وجوههم میتواند چند ره بخش و شامل بشود. بعضی ها رو صورت هم بعضی سر به زیر هم بعضی به دمر افتاده لاکه اکب و علی دنیا اینا اینجور محشور میشود. الی جهنم با این وضع الی جهنم محشور میشود. این گروه شر مکانم و اضل سبیلا. چرا اضل سبیلا؟ تو سوره مبارکه طه و امثال طه گذشت که من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعمایش و اضل سبیلا. دو چرا اضل سبیلا؟ برای که در دنیا اگه کسی راه گم کرده باشه بالاخره امید نجات هست، توبه هست، راه نمایی های دیگران اثر بکنه هست مانندو، اما اونجا دیگه جا برای توبه نیست. لذا اگر کسی اینجا کور بود اونجا کورتر است، اینجا امید شفا هست، امید این که بصیر بشه هست، امید این که اعمام بودن او برطرف بشه هست، اما اونجا که از اینا نیست. که اینجا اگر کسی گمراه بود امید این که مهتدی بشه هست، اما اونجا اگر گمراه محشور شده دیگه هدایت‌پذیر نیست. زفاد من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. یعنی گمراهی او در آخرت بیش از گمراهی او در دنیاست. این کریمه 34 سوره مبارکه فرقان هم همون رو میتواند برساند که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.